سلام، وقتتون بخیر باشه. با دومین جلسه اصطلاح شناسی فلسفه غرب در خدمتتون هستیم. جلسه پیش یک سری اصطلاحاتی رو در مورد فلسفه دوره یونان باستان خدمتتون مرور کردم. این جلسه باقی مونده مباحث جلسه پیش رو ادامه میدیم و اصطلاحات فلسفه یونان باستان رو تکمیل میکنیم. اگر یادتون باشه جلسه پیش در مورد اصطلاح جوهر و عرض با هم صحبت کردیم و گفتیم که عرض چیزی هستش که حمل میشه بر جوهر، یا به اصطلاح ساده تر میشه گفت که همیشه سوار بر جوهر هستش. مثلا رنگ ها هیچ وقت به طور فی نفسه وجود ندارن، به تنهایی وجود ندارن. ما همیشه یا مبل خردلی داریم، یا یخچال سفید داریم، یا فرش قرمز داریم. خود قرمزی، خود سفیدی در فلسفه ارسطو هیچ وقت به تنهایی وجود نداره، بلکه اینها عرض هستند، هم میشن بر یک جوهری که به صورت مستقل خودش وجود داره. حالا میریم سراغ همین بحث عرضمون. خود این عرض در فلسفه ارسطو به دو دسته تقسیم میشه: عرض عام، عرض خاص. حالا ببینیم عرض عام و خاص چیه. عرض عام به چیزی گفته میشه که بین چند جوهر مشترکه. مثلا شما حیوان را در نظر بگیرید، جوهر حیوان. ما در حیوانات، مختلف، گربه، سگ، همشون رو میبینیم که اینها غذا میخورن، همشون رو میبینیم که اینها تولید مثل میکنن، یا همشون رو میبینیم که اینها راه میرن، میخوابن. اینها اعراض عام هستش. ولی مثلا خندیدن فقط منحصر به انسان هستش. هیچ حیوان دیگه ای رو نمی بینیم که بخنده، یا کاملا با قامت راست روی دو پا راه بره. اینها اعراضی هستن که منحصر به انسان هستن، یعنی عرض خاص انسان هستن. حالا چرا عرض هستن؟ چون اگر انسان نتونه بخنده یا نتونه راه بره، انسان بودنش متلاشی نمیشه. ما انسانهای معلول رو هم انسان میدونیم، انسانهای اخمو رو هم انسان میدونیم. یعنی نخندیدن یا راه نرفتن خللی در انسان بودنشون به وجود نمیاره. برای همین اینها رو اعراض خاص میدونیم و عرض هستن، چون نبودنشون آسیبی به ماهیت نمیزنه. این بحثی بود که از جلسه پیش باقی مونده بود، این جلسه تکمیلش کردیم. اصطلاحات جدیدی که امروز قرار با هم کار کنیم رو شروع میکنیم. اولین اصطلاح امر تنجیزی یا امر غیر مشروط یا امر مطلق هستش. هر سه این اصطلاحات رو در هر کتاب فلسفی یا تاریخ فلسفه ببینید هم معنی هستند. حالا معنیشون چی هستش؟ معنیشون این هستش که یک سری اموری وجود دارن، چیزهایی وجود دارن، هستنده هایی هستن که برای اینکه ما هستیشون رو تبیین کنیم به چیزی غیر از خودشون نیاز نداریم. یعنی مثلا ما در مورد میز صحبت میکنیم، میگیم این میز از چه چیزی تشکیل شده؟ از تکه های چوب. یعنی وجود میز رو به وجود تکه های چوب برگردوندیم و از این طریق تبیین کردیم. اما اموری هستن مثل خدا، مثال خیر، مثل فکر ارسطو. اینها اموری هستن که دیگه بودنشون رو به چیز دیگه ای نمی کاهیم، یا به وسیله چیز دیگه ای اینها رو تبیین نمی کنیم. اینها خودشون وجود دارن و نه تنها در موجود بودنشون به چیز دیگه نیاز ندارن، بلکه چه بسا در فلسفه های مختلف عامل به وجود و آمدن چیزهای دیگه هم هستن. همونطور که گفتم مثلا مثال خیر در فلسفه افلاطون، فکر فکر در فلسفه ارسطو، خدا در فلسفه های قرون وسطا. اینها چیزهایی هستند که امر مطلق هستن، غیر مشروط هستن، یا به عبارت امری تنجیزی، که این امر تنجیزی خیلی کم استفاده میشه، ولی خب عرض کردم خدمتتون که اگه جایی به چشمتون خورد بدونین که معنیش چیه. در فیلسوفان پیشا سقراطی ما با دو اصطلاح تکاسب و تخلخل هم روبرو میشیم که چون این واژه ها عربی هستن برای ما کمی نامعنوس هستن. تکاسف یعنی چی؟ تکاسف یعنی متراکم شدن چیزها کنار هم یا منقبض شدن. از کثیف شدن میاد. یعنی جمع شدن، روی هم انباشته شدن. تخلخل یعنی چی؟ یعنی پراکنده شدن، از هم دور شدن، منبسط شدن. این دو اصطلاح رو در فیلسوفان پیشاسقراطی خیلی میبینیم در تبیین چگونگی به وجود آمدن جهان، اینکه چطور مثلا از یک ماده یا چند اصل جهان به وجود اومد، اینها چطور در کنار هم چیدمان پیدا کردن. خیلی خوب، اصطلاحات دیگه‌ای که امروز روش کار میکنیم اصطلاح فعلیت تام هستش. ما جلسه پیش در مورد قوه و فعل در فلسفه ارسطو صحبت کردیم. قوه یعنی اینکه یک چیزی یک استعدادی داره. مثلا دانه بلوط استعداد یا قوه این رو داره که به درخت بلوط تبدیل بشه. فعلیت به چه معناست؟ فعلیت همون درخت بلوط هستش که تمام قوایی که در دانه بلوط وجود داشت الان به فعلیت تمام شده، به اصطلاح تبدیل شدن، یعنی دیگه رشدشون رو به طور کامل انجام دادن، به هر اون چیزی که قرار بود تبدیل بشن تبدیل شدن. فعلیت تام ولی کمی با این فرق میکنه. یک درخت که زمانی دانه بوده و الان به یک درخت تنومندی تبدیل شده، همچنان رشد میکنه، در پاییز خزان میکنه، در بهار جوانه میزنه، ممکنه میوه بده، شکوفه بده و رشدش همچنان ادامه داره. تا زمانی که شرایط مساعد باشه این همچنان رشد خواهد کرد. ولی در فعلیت تام وضعیتی به وجود میاد، دیگه هیچ تغییری اتفاق نمیفته. یعنی هر آن چیزی که به طور کامل ممکن بود اتفاق بیفته، اتفاق افتاده. معمولا ما فعلیت تام رو در مورد امور محسوس اصلا استفاده نمی کنیم. فعلیت تام رو مثلا میشه به همون امور غیر مشروط اطلاق کرد، مثل خدا، مثل مثال خیر، مثل فکر فکر که دیگه قرار نیست براشون هیچ اتفاق جدیدی بیفته. اینها تمام شکوفایی خودشون رو، تمام کمال خودشون رو به دست آوردن. اصطلاح دیگه که در فلسفه یونان باستان باهاش روبرو هستیم، به خصوص در پایان دیالکتیک افلاطون در آخرین مرتبه، زمانی که فرد در مقابل مثالها قرار گرفته، افلاطون میگه دیگه نه، ادراک حسی برای این فرد اینجا کارساز میتونه باشه و وسیله شناخت میتونه باشه و نه توانایی های عقلانی. پس چطور این فرد به شناخت مثال خیر یا سایر مثال ها میپردازه؟ افلاطون میگه که در این مقطع فرد شهود میکنه. شهود میشه گفت برای اولین بار به طور رسمی در فلسفه افلاطون مطرح میشه. حالتی هست که گویا داده میشه. یعنی فرد به صورت منفعل هست در اون لحظه و آگاهی به اون داده میشه و اون چیز رو شهود میکنه، که بعدها در فلسفه آگوستین هم ما در مسئله شناخت همین رو داریم، اما با یک اصطلاح دیگه، اشراق. آگوستین واژه اشراق کردن رو استفاده میکنه و در تاریخ فلسفه ها و آثار فلسفی که در مورد آگوستین نوشته شده میگن نظریه اشراق. نظریه اشراق همون نظریه شناختی هستش که فرد یا همون فیلسوف در اون به شناخت شهودی معتقد هستش. یعنی یه جای دیگه شناختن از فعالیت و اراده انسان خارج میشه، چه توانایی های عقلی و چه قوای حسی، و باید به صورت منفعل بیسته تا کسب کنه، تا به اون داده بشه. در افلاطون اینکه چگونه به اون داده میشه، به اون فردی شهود کننده چگونه داده میشه، از طریق چه کسی داده میشه، تقریبا مشخص نیست، ولی در فلسفه آگوستین این خدا هستش که اشراق رو انجام میده. آگوستین میگه این برای همه اتفاق ممکنه بیفته، ممکنه هم نیفته، یعنی یک حکم قطعی در موردش نیست. خداوند به هر کسی که صلاح بدونه این اشراق رو انجام میده. دو تا اصطلاح خیلی مهم در تاریخ فلسفه وجود داره که تا آخر تاریخ فلسفه هم تقریبا اهمیت خودش رو حفظ میکنه. اولی اصطلاح ماتریالیسم هستش، دومی اصطلاح ایدئالیسم، که هر کدوم یک جریان فلسفی رو هدایت میکنن. میشه گفتش که مخصوصا ایدئالیسم یک جریان بزرگ و مهم فلسفی رو هدایت میکنه. حالا معنا و اون محتوای این اصطلاح چی هستش؟ ماتریالیسم به جریانی گفته میشه، به فلسفه هایی گفته میشه که در اون فقط وجود ماده به رسمیت شناخته میشه. تمامی امورات فلسفی با امورات مادی تبیین میشه. هیچ عنصر غیر مادی در این فلسفه ها وجود نداره. ایدئالیسم به جریان ها و فلسفه هایی گفته میشه که در اونها علاوه بر این که وجود ماده رو میپذیرن، یعنی فیلسوف ایدئالیست وجود ماده رو تکذیب نمیکنه، میپذیره، ولی برای تبیین برخی مسائل مادی و جهان شناختی از امور غیر مادی هم کمک میگیره. یعنی قائل به یک سری امور غیر مادی میشه و برای تبیین امور جهان شناختیش از اونها کمک میگیره. مثلا مثل امور پیشینی در فلسفه کانت، مقولات در فلسفه کانت، امر مطلق در فلسفه هگل، یا من استعلایی در فلسفه کانت، فیشته، یا مثل افلاطونی در فلسفه افلاطون. وقتی افلاطون از مثل حرف میزنه، دلیل ولی نیست که جهان محسوس رو نادیده میگیره یا اون رو تکذیب میکنه، میگه توهمه. نه، اصلا اینطوری نیست. افلاطون مثال رو مطرح میکنه تا بتونه جهان محسوس رو توجیه بکنه. پس این هم از این دو اصطلاح مهم. اصطلاح سوم که مثل همین دو اصطلاح قبلی جریان ساز بود ولی ریشه هاش در فلسفه یونان باستانه و تأثیر و طرح شدنش در فلسفه قرون وسطا اتفاق افتاده، ولی چون ریشه هاش در دوره یونان باستان هستش، من همینجا مطرحش میکنم. ما در یونان باستان دو تا جریان داشتیم در مورد کلی، مباحث کلیات یا همون مثال هایی که افلاطون مطرح کرد. افلاطون قائل به این بود که این مثال ها به طور واقعی در یک ساحت دیگه ای از هستی وجود دارن و معتقد بود که اینها چیزهایی نیستن که تنها در آگاهی و ذهن انسان باشن، بلکه به طور واقعی و به صورت ذوات معقول ماهیت‌های معقول در یک ساحت خاصی از هستی وجود داشتند. ارسطو در مقابل استادش اومد گفتش که به خاطر ایرادات و مشکلاتی که این نظریه به وجود میاره، ما باید قائل به این بشیم که اینها در همون به اصطلاح جهان محسوس وجود دارند و در ذهن ما هم ایجاد میشن، نه اینکه در یک ساحت هستی شناختی مجزا از جهان محسوس. در دوره قرون وسطا نظریه از طرف ویلیام اوکام مطرح شد، مبنی بر اینکه اینها نه در ذهن ما هستند، این کلیات نه در ذهن ما وجود دارند و نه در یک ساحت مجزای هستی شناختی. پس تکلیف این کلی ها چیه؟ میگه اینها صرفا یک نامگذاری هستند. ما فقط یک اسم انتخاب میکنیم برای یک گروه خاص. مثلا درخت نارون رو میبینیم، درخت گیلاس رو میبینیم، میخوایم یک گروه بزرگتری شکل بدیم، مفهوم درخت رو ایجاد میکنیم. البته بهتر بگیم در ویلیام اوکام مفهوم گفتن اشتباهه، باید بگیم اسم درخت رو ایجاد میکنیم. اصطلاح بعدی اصالت فرد یا فردگرایی هستش که در فلسفه ایجاد شد و در مباحث علوم اجتماعی هم الان از اهمیت خیلی زیادی برخورداره. انسان ها همواره در جامعه زندگی میکنن و در جامعه یک سری اصولی هستش که همه انسان ها ملزم به رعایت این اصول هستن و یک سری ارزش هایی در جامعه حاکم هستش که کسانی که در اون جامعه زندگی میکنن ملزم به تبعیت از این ارزش ها هستند. اما علاوه بر این اصول مشترک یا ارزش های مشترکی که بر جامعه حاکمه، افراد در زندگی فردیشون هم یک سری هدف ها، یک سری منافعی دارن که فردی هستش، فقط برای خودشون هستش و منفعت و سودش به شخص خودشون میرسه. اما این فعالیت‌های فردی، این اهداف فردی، این منافع فردی میتونه گاه و بیگاه در تضاد با ارزش‌ها یا اصول اجتماعی قرار بگیره. یعنی منافع من میتونه در تضاد یا تعارض با منافع اجتماع من قرار بگیره. در این موقعیت دو تا نظریه به وسط میاد. اولی نظریه نظر همین اصالت فرد یا فردگرایی هستش که معتقده که در این موقعیت فرد همچنان باید به حفظ منافع شخصی خودش بپردازه و جامعه هم نباید اون رو سرزنش بکنه، چون اصالت با فرد هستش، اهمیت با فرد هستش و جامعه بدون افراد ماهیتی نداره. پس باید اول منافع فردی حفظ بشه. این میشه اصالت فرد یا فردگرایی. اما نظریه‌ای که در مقابل این شکل میگیره اصالت جامعه هستش که برای جامعه یک ماهیت مستقلی قائل هستش و معتقد در چنین وضعیت‌هایی فرد باید منافع و غایات و اهداف خودش رو به نفع غایات و اهداف و منافع جامعه کنار بگذاره. گویا در اصالت جامعه یا اصالت اجتماع فرد به نفع جمع قربانی میشه. اما اصالت فرد یا فردگرایی بسیار با این موضوع مخالفه. در فلسفه هایی مثل فلسفه افلاطون یا فلسفه مارکس اصالت با جامعه هستش و فرد باید تماماً تابع اصول اجتماعی باشه. اصطلاح دیگه که از آیین‌های عرف اوستی وارد فلسفه یونان باستان شد و در فلسفه فیثاغورس به صراحت مطرح شد، اصطلاح تناسخ نفوس هستش. این اصطلاح به چه معنا هستش؟ در آیین های ارثوذی اینطور معتقد بودن که افراد بعد از اینکه میمیرن روحشون از این جهان خارج نمیشه تا مثلا بر طبق اعتقادات ادیان ابراهیمی وارد جهان دیگری بشه و در اون جهان زندگی خودش رو ادامه بده، بلکه در این آیین‌های ارثوذی معتقد بودند که این روح بعد از خارج شدن از بدن فرد وارد یک جسم دیگه میشه. این جسم میتونه گیاه باشه، این جسم میتونه جسم حیوانات باشه، و اگر این روح در جسم قبلیش فرد نیکوکار و درستکاری بوده باشه، ممکنه که روحش بعد از مرگ دوباره در جسم یک انسان دیگه حلول بکنه. این وارد فلسفه فیثاغورس شده بود، چون فیثاغورس تلاش داشت از طریق نهه هایی که ایجاد کرده بود آیین های ارثوذی رو احیا بکنه، و از این طریق چون افلاطون بسیار متاثر از فیثاغورس بود وارد فلسفه افلاطون هم شده بود، و در برخی محاورات ما میبینیم که افلاطون صراحتا بهش اشاره میکنه و از اون دفاع میکنه و این تاثیر فیثاغورس رو هم در فلسفه افلاطون نشون میده. پس دلیل این که فیثاغورس میگه ما نباید لوبیا بخوریم، ما نباید گوشت بخوریم، ما نباید حیوانات رو اذیت کنیم، همه این عقاید عجیب و غریب به این عقیده برمیگرده که فیثاغوریان معتقد به تناسب روح بودن، و چون معتقد بودن که نفوس بعد از مرگ به جهانی زیر زمین فرو میرن و در اونجا منتظر میمونن که به جسم دیگه‌ای حلول بکنن، و چون لوبیا گیاهی بود که ریشه در خاک داشت و ساقه های توخالی داشت، فیثاغوریان معتقد بودن که ممکنه ارواح مردگان در این ساقه ها رفت آمد بکنه و ما با خوردن لوبیا در واقع ارواح مردگان رو بخوریم، و خوردن ممنوعیت خوردن گوشت هم که تقریبا مشخصه، میگن چه بسا که ارواح و نفوذ بستگانمون در این جانوران حلول کرده باشه و ما با خوردن گوشت این جانوران در واقع داریم به بستگان خودمون آسیب میزنیم.
خیلی خوب دوستان، اینا اصطلاحاتی بودن که در فلسفه یونان باستان مطرح هستن و در تمام تاریخ فلسفه ها و شعرها و تفاسیر مربوط به این دوره مطرح هستن و برای شما امیدوارم که کاربردی باشه. فعلا تا جلسه سوم و آغاز اصطلاحات مربوط به فلسفه دوره مدرن، خدا نگهدار.